برای همون شخص باشد. آیا ما می توانیم در پزشکی یه قرص رو به همه بدیم؟ اساساً مقدار قرص، نوع قرص بر اساس جنسیت، بر اساس شدت و ضعف بیماری، بر اثر قوت و ضعف بیمار فرق می کند. احادیث چه در زمینه طبی، چه در زمینه پزشکی و شبیه اون، و چه در زمینه کلامی و ممکنه حتی در برخی زمینه های فقهی اثرپذیر از فضای گفتگو هست.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
ما چجوری این اسباب ورود حدیث رو پیدا بکنیم؟ خودش یه بحث مهم هست. یکی از راه‌های دسترسی به اسباب ورود حدیث مطالعه متناسب با موضوع حدیثه. اگه حدیث طبی هست، حدیث بهداشتی و پزشکی و درباره تغذیه هست، من باید مطالعات پزشکی داشته باشم، مطالعات درباره علم تغذیه داشته باشم. اگر حدیث سیاسی اجتماعی هست، من باید مطالعات سیاسی تاریخی اجتماعی داشته باشم. اگر کسی خوب تاریخ صدر اسلام رو مطالعه بکنه، چرایی حماسی بودن خطبه های امام حسین رو میتونه بفهمه. اگر کسی تاریخ امیرالمومنین علیه السلام رو خوب مطالعه بکنه، میفهمه که چرا امیرالمومنین علیه السلام برخلاف این که قرآن میفرماید فلا تزکوا انفسکم از خودش تعریف میکنه، چرا مجاهدت ها، فضائل، مناقب و سابقه درخشان خودش رو هی بر زبان میآورد. چرا؟ اگر تاریخ بخونیم میفهمیم که معاویه افرادی رو به عراق میفرسته، جاسوسهایی رو روانه میکنه، نامه‌هایی رو به شکل رسانه‌ای، به شکل عمومی در کوفه جوری بر مردم باعث میشه خونده بشه که اساساً مسلمان بودن امام علی علیه السلام رو نعوذ بالله زیر سوال میبره. شامی ها و برخی عراقی های خام فریب این نامه ها و تبلیغات معاویه رو خورده، تصور میکنن که امام علی داره ضربه به اسلام میزنه نعوذ بالله و معاویه است که داره درست میگه. خب تو همچین فضایی امام علی علیه السلام ناچاره بگه من نماز خانم، من اولین کسی بودم که در کنار خدیجه پشت سر پیامبر نماز خوندیم، من اولین مرد مسلمانم. ناچاره بگه من در جنگ بدر بودم کنار حضرت، معاویه بوده روبروی حضرت. مجبوره بگه من از چه خاندانیم، معاویه از چه خاندانیه. این فضا شناسی باعث میشه ما فهم دقیقتر، عمیقتر و همه جانبتری نسبت به روایات داشته باشیم. ما در فهم حدیث نیاز به مطالعه برون حدیثی اما مرتبط با موضوع حدیث داریم. حتی ما باید فضای گفتگو رو بشناسیم تا ببینیم اصلا حدیث تقیه‌ای صادر شده یا نه. نمونه های متعددی رو ما در برنامه آینده به شما عزیزان عرضه خواهیم داد تا به صورت خیلی جزئی تر و ملموستری اثرگذاری فهم و دستیابی به سبب ورود حدیث یا همون قرینه های متصل غیر لفظی رو بر فهم مراد جدی و مقصود متکلم به عیان ببینید. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند مؤمن سراسر سود است، اگر همراهش شوی سودت رساند و اگر با او مشورت کنی سودت دهد و اگر شریکش شوی سودت رساند و همه چیز او سودمند است. دوستان گرامی، تا هفته ی آینده همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدارتون.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
جشن باقی ملی مستند رادیو پژواک، پژواک صدای واقعیت، پژواک حقیقت.
معصوم چون فرید.
معصوم چون فرید؟
بله، معصوم چون فرید. این عنوان مستند منتخب رادیو معارف برای جشنواره پژواک.
تماس گرفتم و موبایلشون دیدم جواب نمیدن.
اون جایی بابا جواب داد، گفتش که زخمی شده.
من گفتم شهید.
شهید شد؟
آره.
کی؟
بابا.
رفتیم با سرعت حرم، خیلی از زخمی ها هنوز رو زمین هستن، پارچه سفید کشیدن. گفتم انا لله و انا الیه راجعون.
برگزیده شدن این مستند در جشنواره پژواک یاری شما رو میطلبه. به وبگاه پژواک .irib.ir مراجعه کنین. در قسمت جایزه ویژه آرای مردمی شماره ملی و شماره تلفن همراه خودتون رو وارد کنین و به مستند معصوم چون فرید رای بدین. برای انتخاب این مستند در جشنواره پژواک فقط تا 17 اردیبهشت فرصت دارید. با این کار هم از یه اثر خوب و ارزشی حمایت کردین، هم به خودتون هدایایی تعلق میگیرید. راستی یادتون باشه تصویر رأیتون رو به شماره 0990 46 44 955 در پیام رسان ایتا ارسال کنید. معصوم چون فرید در جشنواره مستند پژواک.
خب دوستان گرامی، همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم. خوشحالیم که در کنار شماییم و دقایق و ساعت رو با شما سپری میکنیم، انشاءالله تا ساعت 6 بامداد. مرواریدهای ناب که به اتفاق شنیدیم 15:30 امروز برای شما علاقمندان تکرارش پخش خواهد شد. دقایق دیگه همراه میشیم با بوستان، بوستان سعدی با توضیحات جناب استاد محدثی. 2:50 زلال احکام پخش میشه. 3:15 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 3:40 خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز 4:05 دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. 4:20 با زلال جاری همراه شما هستیم. تفسیر آیه 8 سوره مبارکه بقره در توضیحات جناب استاد قرائتی. 4:30 شمیم احکام پخش میشه، احکام شرعی کوتاه با توضیحات جناب استاد فلاح زاده. 4:35 با آیین حکمت همراه شما هستیم. درس فلسفه در کلام آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه. 5:10 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله مشکینی برای شما پخش خواهد شد. و 5:30 هم مبنا درس کلام پایان بخش سوم برنامه رادیو معارف خواهد بود. تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما بارگذاری خواهد شد. بریم سراغ برنامه بوستان، بوستان سعدی با توضیحات جناب استاد محدثی.
شنیدم کوه و صحرا با بوستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان خوش. برنامه بوستان را می شنوید. در این مجموعه ضمن خوانش بخش‌هایی از بوستان سعدی با پندهای اخلاقی این کتاب آشنا می شویم. در برنامه بوستان می توانیم با ویژگی‌های اثر ارزشمند سعدی بیشتر آشنا شویم. خوانش بوستان سعدی دل آدمی را از زنگار روزگار پاک می کند، چرا که در هر بیتی از آن آثاری از تشویق به عواطف انسانی، همدلی و پیوستگی بین افراد بشر دیده می شود. سعدی در حکایت 13 بوستان به زیبایی مطرح می کند که غافل از دیگران و فقط به فکر خودمان نباشیم. در برنامه بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ابیاتی را از این مجموعه می‌خوانند و درباره آنها نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما شنونده ارجمند. حکایت 13 بوستان. شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفتند در آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. این آتش سوزی در بغداد به تعبیر سعدی در اثر دود خلق بوده، یعنی آه و ناله مظلوم، که قبلا هم اشاره‌ای داشتیم که ظلم گاهی مثل جرقه شعله ایجاد میکنه، دودمان ظالم رو خاکستر میکنه. در این گونه ماجراها که مثلا سیلی یا زلزله‌ای یا انفجاری و امثال این خسارت ها و تلفاتی به بار میاره، بعضی ها هستن که فقط به فکر خودشونن و میگن خدا رو شکر که خانه ما نسوخت، خدا رو شکر که فرزند ما تو انفجار کشته نشد. یعنی غافل از دیگران هستن و فقط به فکر خودشون هستن. یکی گفت خدا رو شکر که در این آتش و خاک و دود مغازه ما دچار حریق نشد. فرد جهان دیده‌ای بهش اعتراض کرد که جهان دیده ای گفتش ای بل هوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. پسندی که شهری بسوزد به نار، اگرچه سرایت بود بر کنار. به جز سنگ دل کی کند معده تنگ، چو بیند کسان بر شکم بست سنگ. توانگر خود آن لقمه چون میخورد، چو بیند که درویش خون میخورد. انصافت کجا رفته؟ این آدم سنگدل و بی‌عاطفه است که وقتی می‌بینه کسایی از گرسنگی بر شکمشون سنگ بستن که زیاد زجر نکشن، زجر گرسنگی اونقدر بخوره که معده‌اش پر بشه و جایی نداشته باشه. معده را تنگ کردن کنایه از پرخوریه. یا کسی توانگر و ثروتمند باشه و ببینه که یک درویش و بینوا خون میخوره، خون دل میخوره، چطور میتونه لقمه بخوره؟ تنک دل چو یاران به منزل رسند، نخسبند که ماندگان از پسند. آدم تنک دل، آدم دل ظریف، عاطفی، حساس، وقتی خودش به منزل میرسه نمیره راحت بخوابه، چون که میبینه عده‌ای هنوز توی راه هستن و نرسیدن به مقصد، چطور خیالش راحت میشه بگیره بخوابه. در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سفرها در آخرهای جمعیت پشت سر کاروان و مردم حرکت میکرد که اگر کسی در راه مشکلی پیدا کرد یا مرکب کسی از راه رفتن باز ماند، پیامبر او رو کمک کنه. این رسم برادری و جوانمردی و رعیت پروریه. اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. سعدی در ادامه بیان میکنه که حاکمان ظالم از بین رفتند، نه آن شوکت ماند، نه پادشاهی و حکومت براشون ماند، نه دنیایی که جمع کرده بودند بهشون وفا کرد. ظالم رفت ولی همراه با یک دنیا مظلمه، حق و ناس، بار سنگین وزر و وبالی که با خودش برده. ولی اگر حاکم دادگر باشه، در قیامت در سایه عرش الهیه. این مضمون حدیثی است که الحاکم العادل یقوم فی ظل عرش الله، خنک روز محشر تن دادگر که در سایه عرش دارد مقر. به قومی که نیکی پسندد خدای، دهد خسروی عادل و نیک رای. چو خواهد که ویران شود عالمی، کند ملک در پنجه ظالمی. اگر اوضاع چنین بود، یعنی حاکم عادل بود و مملکت آباد بود، این جای شکر داره و شکر هم موجب افزایش نعمته. شکر نعمت، نعمتت افزون کند. نه خود خوانده‌ای در کتاب مجید، که در شکر نعمت بود بر مزید. اگر شکر کردی بر این ملک و مال، به مالی و ملکی رسی بی زوال. اگر جور در پادشاهی کنی، پس از پادشاهی گدایی کنی. توصیه میکنه که باید از عاقبت کار اندیشید. جهان همیشه بر یک پاشنه نمیگرده. اگر کسی بر زیر دستانش جفا کرد، بالاخره دوران سختی ستم دیده میگذره، ولی بدنامی برای همیشه برای ظالم باقی میمونه که سختی و سستی بر این بگذرد، بماند بر او سالها نام بد. نخواهی که نفرین کنند از پست، نکو باش تا بد نگوید کست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در برنامه امروز بوستان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان درباره آموزه‌های اخلاق فردی و اجتماعی در ابیات سعدی سخن گفتند. تا برنامه دیگر و نگاهی به بوستان سعدی، در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
از ماسکمون شده
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمیشن.
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئلهی که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیفتر، طبقه پایینتر خیلی فشار
از مسئله معیشتیه پر سفره مردم گرفته.
قیمت ها رو ثابت کنن، امروز این قیمت، فردای اون قیمت.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دو ساله داریم سرش کنیم، بس نقلیه تقیی کنیم، هنوز که هنوز نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد ثانوی. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402، سال مهار تورم و رشد تولید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف که با زلال احکام هستید. گفتگوی ما با کارشناس عزیز این برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده، در موضوع اقتصادی خمس رسید به متعلقات خمس و ما بعد از مشخص شدن خمس کسب منفعت رسیدیم به موضوع معدن که یکی دیگر از متعلقات خمس هست و سوالهایی که مربوط به این موضوع میشه.
بله.
انشاءالله جناب استاد فلاح‌زاده در این برنامه هم به سوالهای باقی مانده پاسخ خواهند گفت. خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتون هستیم با سوالایی که مطرح می‌فرمایید انشاءالله.
خواهش میکنم. خب جناب فلاح‌زاده، در موضوع معدن یک سوال مهم و در حقیقت محوری و اساسی این هست که الان خیلی از معدنها در اختیار دولت هست.
بله.
یعنی هم کشفش، هم سرمایه‌گذاریش و هم به کارگیری نیروهایی که اونجا کار میکنن، به هر حال در اختیار دولت هست. در این گونه موارد تکلیف خمس چی میشه و چه کسی باید خمس رو بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب سوال خوبی رو مطرح فرمودید در باب خمس معدن و همچنین گنج و اینام که بعدن میان، باز همین سوال مطرح میشه و اگر اینجا کامل جواب داده بشه شاید تکرارش لازم نباشد. اولا قوانین کشور نسبت به استخراج معدن، گنج، غوث، اینها باید مراعات بشود. یعنی اینجوری نیست که هر کس هر کسی هر کجا خواست، هر جور خواست، هر زمان که دلش بخواد بره معدنی رو استخراج کند. الان هم در همه کشورها این گونه است. شما مثلا معادن نفت، آیا در کشورها افراد آزاد هستند برن معادن نفت رو استخراج کنند و بفروشند و اینا؟ اگرم خلاصه میرن استخراج میکنن، یه قانون مقرراتی داره، یه اجازه باید بگیرن.
بله.
لذا مراعات قوانین برای کشف و استخراج معدن لازم است. حالا بله. طبق قانون و مقررات معدن در اختیارش هست، استخراج میکنه. اینا مسائلش گفته شد که اگر اون هزینه ها رو کسب کرد و یک خلاصه اون چی که به دست اومده است به حد معینی رسید که ارزشش مثلا اندازه 15 مثقال طلا یا 105 مثقال نقره شد، باید خمسش رو بپردازد. این مشخص شد.
بله.
اما حالا سوال اینه که خب اون برخی هم هست که اصلا دولت در اختیار دیگران نمیگذاره.
بله.
مثل نفت، مثل طلا، مثل سر، مثل اورانیوم، امثال اینها، اینا تکلیفش چیه؟ آیا اینا خمس نداره؟ اما وقت مردم بدبخت باید خمس بپردازن؟ در جواب باید عرض کنیم اولا این گونه اموال مال دولت و معنای شخص خاص نیست، اینا مال عموم مردمه.
درست.
عامه مردم برشون یک شخصیت حقوقیه، نمیشه بگیم این تکلیف داره. همچنین که ما نمیگیم بر دولت نماز خوندن واجب است، بر دولت روزه گرفتن واجبه، بله بر آحاد افراد حاکمیت به عنوان شخص بله، اونم اگر متعلقات خمس رو داشت باید بپردازد، اونم باید نماز بخونه، اونم باید روزه بگیره. بنابراین اصطلاحا میگن اینا ملک جهت است، ملک حاکمیت و حکومت است، حکومت فرد نیست. یعنی شما اگر هیئت دولت رو یه افرادی میبینید، اینا این چیزها رو مالک نمیشن، ملک اونا که نیست، ملک جهت است، ملک حاکمیت است، ملک حکومت است. مثل موقوفات، موقوفات رو نمیگن که خمس داره، زکات داره. مزارع گندم مثلا آستان قدس رضوی رو بگیم در سر سال باید زکات بدن، میگن اینا ملک جهت است، ملک شخص نیست. بنابراین نه، اونا باید صرف منافع عامه بشود، چه منافع عمومی مملکت، چه موارد مشخصی برای فقرا و امثالین اونایی که شاملشون میشود. ملک شخصی نیست که بگیم بر اون شخص، چون این تکالیف اهم از نماز و روزه و خمس و زکات تکلیف شخصه، از شخص مکلف است. بله حکومت هم یه وظایفی داره، اما این وظایف شخصیه بر اون عنوان کلی و جهت خاص واجب نیست.
بله بسیار
دقت کردید، ولی در مصارفش چرا؟ باید به مصارف خودش برسونن که اونم دیگه قانون مشخص میکنه و مصالحی که وجود داره. نه، اون چی که در اختیار حکومت هست خمس نداره.
بله خیلی متشکرم از راهنماییتون جناب آقای فلاح.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل باید به تفصیلی که گفته می شود آن را بپردازند.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
دوستان همچنان با زلال احکام هستید و گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده در موضوع خمس رسید به معدن و سوالهایی که در این خصوص خدمت کارشناس محترم برنامه گفتیم. وقتی صحبت از معدن میشه و مواردی که حالا در برنامه قبل حضرت علی جناب فلاح‌زاده بهش اشاره کردید، مثل معدن طلا، نقره، سرب، مس، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق و حتی نمک، گاهی ممکنه به ذهن بیاد که مثلا معدن گچ، آهک، خاک سرخ، خب اینا هم هست دیگه. بله بله. اینا واقعا ارزش اینو داره که ما معدن لحاظ کنیم و این احکام هم اونجا جاری بشه یا نه، یا موارد مشابه؟
در برنامه گذشته گفتیم که عنوان معدن یا عنوان شرعی نیست که حتما شارع مقدس گفته باشه معدن اینه. چرا گفته؟ گفتی که اون چه که در عرف مردم معدن شناخته می شود احکام خمس هم برش بار هست. لذا اگر مثلا خاک سرخ رو تا دیروز، یعنی دیروز یعنی زمان گذشته، استفاده ازش نمی کردن یا نمی تونستن یا یه سری معادنی اصلا دسترسی نداشتن و الان بشر بهش دسترسی پیدا کرده یا استحصال اون براشون ممکن نبود، مثلا اورانیوم نمی تونستن به دست بیارن، الان می تونن، اون چی که عنوان معدن برش صادق است ولو در گذشته عرض کردیم ناشناخته بوده و الان هم شناخته شده است یا دسترسی پیدا کردن یا امکان براشون پدید آمده است و عرفاً معدن گفته میشه، مثل این مواردی که اشاره کردید، بله اینا هم احکام خمس شاملش میشود.
بله خیلی متشکر. حالا یه سوال دیگه که حالا من به ذهنم رسیده، شاید شما بفرمایید که اصلا این سوال جای ترش نیست یا اینکه نه سوال خوبی هست، مثل خیلی از موارد که تایید میفرمایید جناب آقای فلاح‌زاده لطف میفرمایید. خب کشف معدن کار دشواریه، یکی از مشکلات کسایی که توی معدن میخوان سرمایه گذاری کنن که معدن ابتدا کشف بکنن. گاهی مثلا بهشون گرا داده میشه که توی منطقه مثلا معدن طلا هست، نقره هست، اینا هم هزینه میکنن سرمایه‌گذاری زیاد اما به نتیجه نمیرسن. ممکنه سال بعد یا چند ماه بعد یه منطقه دیگر رو به هر حال برای کشف معدن سرمایه‌گذاری کردن، به مثلا به معدن زغال سنگ رسیدن. اون مبالغی که اونجا هزینه شده خیلی هم رقمش بالاست. اون که هیچ نتیجه ای نداد.
درست.
الان به معدن رسیدن که به هر حال نتیجه داده و میخوان الان خمسشو بدن. آیا اون مخارج رو میتونیم اینجا لحاظ بکنیم جزء کشف معدن که تو اون